أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در دو جلسه گذشته درباره منهج آیت الله العظما آقای خویی رحمت الله علیه بود و گفتیم که کلی قضیه اینطوریه که مکتب وثوق سندی داریم و مکتب وثوق صدوری و مرحوم آیت الله العظما آقای خویی پیرو مکتب وثوق سندی است و به همین جهت در مورد روایات تکیه بر اسناد می کنند و خبر واحدی را حجت نمی دونند. خبر واحدی که صحیح باشه، حسن باشه و یا موثق باشه. و در مقابل مکتب وثوق صدوری، که مکتب وثوق صدوری هر خبری که دارای قرینه باشد، همراه با قرینه باشد و به صدور اون را از معصوم علیه السلام احراز کنیم، اون خبر حجت خواهد بود. قضیه را اگر خواسته باشیم با عبارت دیگری توضیح بدیم که در این جلسه اشاره کنم، اینه که پیروان مکتب وثوق صدوری در حقیقت قرائن را در اعتبار روایت دخیل می دونن. حالا این قرائن می خواد همون قرائنی باشه که مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب العده فی اصول الفقه اشاره کرده که ایشون فرموده اگر خبری موافق قرآن باشه، خبری موافق سنت باشه، یا موافق عقل یا موافق اجماع باشه، این خبر ما احراز میکنیم که از معصوم علیه السلام صادر شده. ایشون خیلی بحث مفصل و جالبی درباره حجیت خبر واحد داره، چون اساتید قبل از ایشون خبر واحد رو حجت نمیدونستن. اشاره کردم در جلسه قبل سید مرتضی رحمت الله علیه خبر واحد رو مطلقا حجت نمیدونه، مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه خبر واحد رو حجت نمیدونه، مرحوم محمد ابن قبی رازی از متکلمان خبر واحد را اصلا تعبد به اون را محال میدونه. اما در بین فقهای قبل از شیخ طوسی، مرحوم محمد ابن جنید اسکافی از فقهای مجتهد طراز اول شیعه کتابی در فقه نوشته به نام تهذیب الشیعه که در 20 مجلد بوده و بعد اون رو مختصر کرده به طوری که مرحوم نجاشی گزارش داده به نام المختصر الاحمدی. مرحوم محمد ابن جنید اسکافی متوفای 381 یک فقیه بسیار برجسته‌ای بوده که حجیت خبر واحد را اولا پذیرفته و بعد خبر واحد را اعمال کرده، یعنی مرحله فرایند فتوا را استفاده کرده. ما تا دوره مرحوم ابن جنید و حسن ابن ابی غلیل عمانی فقهایی نداریم که در واقع اجتهاد را در محدوده روایات اعمال کنند و به همین جهت مرحوم شیخ انصاری در مقدمه مدخل مکاسب فقهای متقدم را به دو دسته تقسیم میکنه، میگه این فتوا فتوای مجتهدین از اصحاب مثل ابن جنید، مثل حسن ابن ابی عقیل عمانی، و فتوای محدثین ما مثل مرحوم صدوق و مرحوم شیخ کلینی رحمت الله علیه ما میباشه. خب ببینید، پس بنابراین مرحوم شیخ ابن جنید خبر واحد را با انحاء گوناگونی که داره حجت میدونست. شیخ طوسی رحمت الله علیه میگه خبر بر دو قسمه، یا خبر متواتر داریم یا خبر واحد. خبر متواتر حجیتش ذاتیه و تمام علما اتفاق دارن که اگر خبری خبر واحد شد، یعنی ازش یقین و قطع حاصل شد، حجته. اما در مورد خبر واحد باید بگیم خبر واحد یا همراه قرائنه یا همراه قرائن نیست. خب مثل شیخ مفید، مثل سید مرتضی، اینا خبر واحد را مطلقا حجت نمیدونن حتی اگر همراه قرائن باشه. شیخ طوسی میگه اگر خبری همراه قرینه باشه او در نزد ما حجته. مثلا خبر موافق قرآنه، روایت دلالت میکنه بر حلیت نوعی از بیع، قرآن هم میگه احل الله البیع، روایت دلالت میکنه بر حرمت نوعی از ربا، قرآن هم میگه حرم الربا، روایت دلالت میکنه بر اینکه اعتکاف در مساجد جایزه، قرآن هم میگه و انتم عاکفون فی المساجد، اینا موافق قرآنه. اما روایتی که موافق سنت باشه، روایتی که موافق سنت باشه یا مخالف سنت باشه، یادم میاد در کتاب الطهاره امام رحمت الله علیه یک روایتی مثال میزنه درباره اینکه ظرفی بوده و موش در آن افتاده، بعد این روایت میگه موش اگرچه درش مرده ولی پاکه، بعد مرحوم امام میفرماد این روایت مخالف سنته، چون ما روایات فراوانی داریم که میته حیوان مثل موش نجسه، چطور میشه این روایت را به پذیرفت؟ این مخالف سنته. روایت موافق سنت یعنی روایاتی که در واقع با روایات کلی و با قواعد کلی ما سازگار است، یا روایت موافق اجماع هست یا موافق عقله. خب معلوم میشه روایتی که مخالف اجماع باشه، که مثال زدیم در واقع گفتیم مرحوم محقق حلی میگه این روایت چون مخالف اجماع هست اجماع را رد میکنه. ببینید موافق اجماع باشه، مثال زدیم به روایت سکونی در باب تحقیق درباره آب، در باب تیمم که فرمودن این کانت حزونتن فغلوتن و این کانت سهولتن فغلوتین. اگرچه سکونی عامی هست و فقهای متقدم مثل محقق حلی حجت نمیدونه روایت راوی سنی را، ولی در این حال به این روایت عمل کردن چون اجماع وجود داره. شهید ثانی روایت اهل سنت را حجت نمیدونه، ولی در این حال به این روایت عمل کرده چون اجماع وجود داره. یا روایتی که موافق عقل باشه، مثل روایات اعتقادی، چون بحث بین علما که آیا خبر واحد در مورد روایات اعتقادی هم حجت یا نه، و یادآور شدیم مثلا خواستگاه حجیت خبر واحد متکلمان بودن، اونها بحث کردند که آیا خبر واحد حجت یا نه. ابوالحسن اشعری خبر واحد را گفت در مورد اعتقادات هم حجت، و لذا به روایات خبر واحد در مورد صفات خداوند، در مورد صفات باری تعالی عمل کرد. اما معتزله معتقد بودند که خبر واحد در مورد مباحث اعتقادی حجت نیست و هر روایتی که مخالف عقل باشه باید تأویل بشه یا رد بشود. لذا روایاتی که دلالت میکنه بر اینکه خداوند متعال جسمه، اینا را همه را رد میکردن و تأویل میکردن. ملاحظه بفرمایید در بین علمای شیعه هم مرحوم شیخ هادی تهرانی از شاگردان برجسته مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه، همون شیخ هادی تهرانی که بعدها در حوزه علمیه نجف به شیخ هادی مکفر معروف شد و برخی علما تهمت کفر به او زدند و او را مرتد اعلام کردند، به دلیل اینکه مردی جسور بود و آراء بزرگان را نقد می‌کرد و گاهی هم مورد تمسخر قرار میداد. کتابی داره در علم اصول به نام محجت العلماء، در المحجه، در اون محجت العلماء ایشون یکی از آراء نادرش اینه که خبر واحد حجت مطلقا ولو در باب اعتقادات باشه. منظور این که بزرگان ما که معتقد شدن به این که در واقع خبر واحد دارای قرینه باشد و همراه قرینه باشه حجت، شیخ انصا شیخ طوسی در العده میگه. خب حالا اگر خبری بود که موافق قرآن نبود، موافق عقل نبود، موافق اجماع نبود، موافق سنت نبود، قرینه ای نبود، مرحوم شیخ انصا طوسی میفرماید ما به سندش نگاه میکنیم، اگر راویانش از اصحاب ما باشن و ثقه باشن این روایت حجته، اگر در زیل در ضمن سند روایت راوی غیر دوازده امامی بود و از اصحاب ما نبود ولی در عین حال ثقه هست، بازم این روایت حجته. مشکل زمانی است که در واقع روایت را غیر اصحاب ما نقل کنند و ثقه نباشند، یا اصحاب ما نقل کنند ولی ثقه نباشند. مطابق قرینه هم نیست. اونجا مشکل میشه و اصل قضیه در مورد این چنین اخباری اینه که حجت نباشه. حتی مرحوم شیخ طوسی در اونجا میفرماید ببینید قرینه مثل نقل مشایخ ثلاثه، اگر روایتی را مرحوم محمد ابن ابی عمیر متوفای 217، صفوان ابن یحیی متوفای 210، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی متوفای 221 نقل کنند، روایتی که این بزرگان نقل کنند اگرچه مرسل باشه، بزرگان ما میگن این قرینه بر صدور روایت کفایت میکنه، چون این بزرگان ما عبارت شیخ طوسی اینه لأنهم لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه، تعبیر قبلش هم اینه و من ثم سواو بین مراسیدهم و مسانید غیرهم لأنهم لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه، بزرگان ما بین مراسید این اصحاب مشایخ ثلاثه و مسندات دیگران تساوی برقرار کردن، اینا عدل یک دیگران، چون اینها از غیر ثقه روایت نمی کنن و از غیر ثقه ارسال نمی کنن. ملاحظه می فرمایید مرحوم شیخ طوسی معتقده که خبری که موافق قرینه باشه حجته. بعد از شیخ طوسی مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه متوفای 1031 در کتاب مشرق الشمسین آمده قرائن را برای اولین بار جمع آوری کرده و مجموعه این قرائن را بعداً مرحوم شیخ الرعاملی در خاتمه وسائل الشیعه آورده در جلد 20 چاپ اسلامیه و جلد 30 چاپ آل البیت. ملاحظه بفرمایید مجموعه ای از قرائن را که باعث اعتبار روایت میشه و دیگه باب شد این قرائن. مرحوم وحید بهبهانی رحمت الله علیه در مدخلی که بر کتاب منهج المقال داره این قرائن را ذکر کرده. این قرائن سرهای اونها همون قرائنی است که مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی به عنوان یک شخصیت پیرو و مکتب وثوق سندی اینا را نقد میکنه، قبول نداره. در رأس این قرائن قاعده اصحاب اجماست، در رأس این قرائن قاعده مشایخ اجازه هست، ولی آیت الله خویی قاعده اصحاب اجما را هم رد میکنه، میگه فقط دلالت داره بر وثاقت خود این بزرگوارا. شهید ثانی که قاعده اصحاب اجما را از ریشه قبول نداره. دوستان میتونن به شرح لمعه کتاب الروضة البهیه جلد 6 صفحه 39 چاپ مرحوم استاد محمد سید محمد کلانتر رحمت الله علیه مراجعه کنن. اونجا در چاپ مرحوم آقای کلانتر جلد 6 صفحه 39 شهید ثانی نقل میکنه، میگه عجیب اینه که عبدالله ابن بکیر اولا از اصحاب ما نیست، ثانیا از اصحاب اجماع شمرده میشه، که این دلیل توفیق نمیشه. بزرگانی که پیرو به مکتب وثوق سندی هستند اینها خبر واحد را خیلی محدود میکنن، محدود. مثلا مثل مرحوم محقق میگه خبر واحدی که صحیح السند باشه یا حداقل حسن باشه. شهید ثانی که میگه باید صحیح السند باشه. اما آیت الله خویی میفرماید خبر واحد اگر صحیح باشد یا حسن باشد یا موثق باشه حجته. دائره حجیت خبر واحد را یک کمی توسعه میداید الله خویی. اما در این حال یک مطلبی وجود داره و اون مطلب اینه که آیت الله خویی به خبر ضعیف عمل نمیکنه. خبر ضعیف مطلقا، مطلقا این معناش اینه که ضعیف یعنی مرسل باشه یا مرسل نباشه، راوی مجهول داشته باشه یا نه، راوی مهمل داشته باشه یا نه، سندش ضعیف باشه، سند داشته باشه یا نه. بالاخره آیت الله اعظم آقای خویی اگر در سند یک نکته ضعفی وجود داشته باشه عمل نمی کنه. در حالی که نوع فقهای ما یعنی پیروان مکتب وثوق صدوری معتقدن روایت ممکن از نظر سند ضعیف باشه ولی قرینه بر صدورش از معصوم علیه السلام وجود داشته باشه. به عنوان مثال مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه یک روایتی را از احمد ابن هلال ابرتائی نقل میکنه. احمد ابن هلال ابرتائی مرحوم شیخ نجاشی می نویسه اکذب من فی البریه، دروغگوترین افراد. و بزرگان قدما فرمودن ما مثل ابرتائی سراغ نداریم که از تشیع برگشته باشه، اصلا لا مذهب بوده، هرهری مذهب بوده، هر روز یک مذهبی داشته. اما در این حال ما میبینیم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه در کتاب الطهاره خودش در این چاپ کنگره شیخ انصاری جلد 3 به این روایت عمل کرده و 4 قرینه ایشون بر اعتبار این روایت اقامه میکنه. میگه درسته که احمد ابن هلال ابرتائی ضعیفه، اما سند ضعیف روایت باعث نمیشه روایت ضعیف باشه، چون آدم ضعیف هم ممکنه آدم در واقع دروغگو هم اینطوری نیست که هرچی بگه دروغ بگه، کما این که آدم راستگو هم گاهی دروغ میگه. لذا این 4 قرینه رو ایشون اقامه میکنه بر اعتبار این روایت. و مرحوم آیت الله از آقای حکیم رحمت الله علیه در مستمسک العروه هم فرمایش ایشون رو قبول میکنه. مرحوم آیت الله از آقای سید احمد خانساری رحمت الله علیه در کتاب جامع المدارک فرمایش مرحوم شیخ انصاری را قبول میکنه. سایر بزرگانم همینطوری هستن، الا اینکه آیت الله از آقای خویی دقیقاً 4 قرینه شیخ تو شیخ انصاری را نقد میکنه. وجود یک راوی ضعیف در سند روایت را کنار میزنه. پس ببینید مرحوم آیت الله از آقای خویی معتقده وجود راوی ضعیف و یک وجه ضعف در سند باعث این میشه که این روایت از اعتبار خارج میشه، اگرچه حتی فقهای ما بهش عمل کرده باشن. و از اون طرف فقهای مکتب وثوق صدوری عمل اصحاب را باعث انجبار ضعف روایت میشمارن، میگن ضعف روایت با عمل اصحاب منجبر میشه. عرض کردیم عبارت خیلی جالبی رو محقق فرمود: ما عمل به الاصحاب عملنا و ما لم یعمل لم نعمل و ما لم یعملو لم نعمل. البته منظور محقق اجماع بر طبق روایته، روایت خیلی عالی عمل کرده باشن، همه عمل کرده باشن. به هر حال مرحوم آیت الله خویی در مقابل مکتب وثوق صدوری میگه آقا عمل اصحاب به روایت باعث جبران ضعف سند نمیشه. این نظریه نظریه شهید ثانی هم هست، نظریه محقق حلی هم هست، نظریه اتباع عاملی ها هست. میگن عمل اصحاب ضعف نمیکنه، جبران نمیکنه ضعف روایت را. روایتی که ضعیف شد دیگه از حیطه عمل خارج میشه. آیت الله خویی هم میفرماید ما در بحث های اصولی مفصل بحث کردیم که شهرت را صغرن و کبرن قبول نداریم. صغرن و کبرن قبول نداریم یعنی که صغرن یعنی شهرت جابر ضعف سند نیست، کبرن هم یعنی قاعده شهرت عملی بین اصحاب نمیتونه مصدر فتوا باشه. چون آیت الله از ما آقای بروجردی میفرموده ما در فقه 200 فتوا داریم و فرع فقهی داریم که برای اونها آیه و روایتی نداریم و فقط مشهور بین اصحابه. اینها در مصادر در مباحث ارث مخصوصا. آیت الله از ما آقای سبحانی که این مطلب را نقل میکنه از ایشون میفرماد اختصاص به ارث هم نداره، درستم هست. ما در موارد گوناگونی از فقه تتبع کردیم و موارد زیادی را استخراج کردیم که دلیلی جز شهرت وجود نداره. این همون مطلبی است که مرحوم شهید ثانی مکرر در کتاب شرح لمعه و کتاب مسالک الافهام میگه این از باب قیاسه، در حالی که فقها میفرمانی از باب شهرت بین اصحابه. نظیرش رو حمله بر نظیر میکنن، شهید میگه این قیاس است و قبول نداره، شهرت بین اصحاب رو قبول نداره، شهرت فتوایی رو. شهرت فتوایی حجت نیست، شهرت عملی هم حجت نیست. نمیشه بر طبق یک روایت اگر عمل اصحاب باشه بگیم ضعف اون روایت جبران میشه. پس بنابراین آیت الله از آقای خویی میفرماد ما شهرت را کبرن و صغرن قبول نداریم. کبرن یعنی شهرت فتوایی بین اصحاب نمیتونه دلیل یک فرع فقهی باشه. شهرت صغروی را هم قبول نداریم، یعنی جبران ضعف سند نمی کند. ملاحظه بفرمایید، بر این اساس است که مرحوم آیت الله عظما آقای خویی بسیاری از روایات را کنار میزنه، مرحوم شهید ثانی بسیاری از روایات را کنار میزنه. یک وقتی آیت الله العظما آقای سید عزالدین زنجانی رحمت الله علیه در مجلس قعده و بحثی که داشتیم خدمت ایشون درباره اعتبار روایات فرمودن اگر ما قول مرحوم شهید ثانی را و رأی و نظر مرحوم شهید ثانی را درباره اعتبار روایات اعمال کنیم، ما روایاتی که برای ما باقی میمونه به اندازه یک الفیه ابن مالک بیشتر نیست که آدم بذاره داخل جیبش. خب درسته دیگه، همین نظریه باعث شده، نظریه آیت الله عظما آقای خویی باعث شده، یعنی همون روش آقای خویی باعث شده که آقای آیت الله آقای آصفی محسنی کتابهای جوامع روایی شیعه 26 مجلد هستند در چاپ اسلامیه و دارالکتب، اینها را در 8 مجلد مختصر کنه، معجم الاحادیث المعتبره. و یا مرحوم محمد باقر بهبودی رحمت الله علیه در کتاب الصحیح من الکافی 8 جلد کافی را در 3 جلد خلاصه کنه، اونم حتی با ترجمه. ببینید، و یا آقای آصفی محسنی 110 جلد بهار الانوار را در 2 جلد به نام مشرعت و بهار الانوار خلاصه کنه، و یا آقای حیدر حب الله استاد حیدر حب الله بهار الانوار 110 جلدی را در 3 جلد خلاصه کنه. این راه پیموده آیت الله العظما آقای خویی است، یعنی مکتب وثوق سندی. با این که 3 نوع حدیث را حجت می دونن، اما نوع چارم حجت نمی دونن، یعنی خبر ضعیف را، در حالی که طیف فقهای ما بسیاری از انواع روایت ضعیف را هم حجت می دونن. مرحوم شهید ثانی یک عبارتی در کتاب روض الجنان داره، میگه روایت ضعیف در نزد فقها گاهی اونقدر معتبره که اگر فقها بهش عمل کرده باشن او رو بر روایت صحیح السند مقدم میدارند. خب درستم هست، درستم هست، در بسیاری از موارد فقها روایت ضعیف السندی که جبران شده باشد ضعف سندش به وسیله عمل اصحاب بر خبر صحیح السند مقدم می دارد. و ما انشاءالله وقتی که به بحث شهرت برسیم در علم و اصول این مبانی رو اونجا مفصل تر صحبت خواهم کرد، تمامش رو توضیح خواهم داد، که خب در بحث علم و اصول دیگه شتاب زدگی نخواهیم داشت و عجله‌ای نداریم. دوستان ملاحظه بفرمایند که مرحوم آیت الله عظما خویی رحمت الله علیه با این تفکر تتمه عمر خودشون را به تألیف کتاب معجم رجال الحدیث پرداختن و بر کتاب به اساس کتاب معجم رجال الحدیث، یعنی اون توصیقات و تضعیفاتش، آمدن کتاب مبانی تکملت المنهاج را نوشتن و دروس اواخر عمری که در فقه ایراد کردند بر اساس مبانی مکتب وثوق صدوری بود. مثلا به کتاب مصباح الفقاهه مرحوم آیت الله خویی، اون چاپ قدیم که در موسوعه نیست، مستقل مرحوم آقای توحیدی در 7 مجلد چاپ کرده، اونجا جلد 1 صفحه 72 اگر مراجعه شود اون روایت ابن ادریس را مرحوم شیخ انصاری آورده که ابن ادریس روایت میکنه که راوی میگه کنا بالجبل، ما در کوه هستیم و دنبه های حیوانات ما چاق میشه، پلوار میشن، سنگین میشه، روی زمین میمونه، گوسفند برای اینکه حرکت کنه باید سبک بشه، ما میگیم دنبه را قطع میکنیم، آیا این میته حساب میشه یا نه؟ اون روایت میگه میته حساب نمیشه و استفاده از او جایزه. مرحوم ابن ادریس فرموده این روایت من الشواذ نوادره، هیچ روایت دیگر این روایت رو تأیید نمیکنه، یک روایت است متفرد. مرحوم شیخ اعظم انصاری هم همین عبارت ابن ادریس را میاره در کتاب السرائر الحاوی للفتاوی و روایت را رد میکنه، اما این روایت را مرحوم آیت الله عظما آقای خویی می فرماید ما وقتی به سندش نگاه می کنیم می بینیم صحیح السند است. ما به روایت صحیح و سند عمل میکنیم اگرچه تمام اصحاب از او اعراض کرده باشه. مرحوم آیت الله آزم آقای خویی همونطور که روایت ضعیف را با شهرت جابر نمیدانند و او را عمل نمیکنند، از این طرف اگر یک روایت صحیحی اصحاب ازش اعراض کردند، اصحاب اعراض کردند ولی روایت صحیح و سند مرحوم آیت الله آزم آقای خویی عمل میکنه. مثال دوم اگر خواسته باشم بزنم در باب این که روایت صحیح و سند ولی اعراض کردن، از کتاب مجمع الفائدت و البرهان مرحوم مولا احمد اردبیلی است که ایشون از اتباع شهید ثانی رحمت الله علیه است و در کتاب مجمع الفائدت و البرهان که ما در باره منهج فقهی ایشونم 300-400 صفحه مطلب نوشتیم، حدیث حسن را حجت نمیدونه، حدیث موثق را حجت نمیدونه، حتی مکاتب را حجت نمیدونه، میگه درش تقیه وجود داره، فقط به روایت صحیحه عمل میکنه. در بحث کفایت غسل از وضو، مرسله محمد ابن ابی عمر اینه که دو مرسله داریم. مرسله داریم که فی کل غسل وضوء الا غسل الجنابه. خب ببینید این دو روایت مرسل است ولی تمام فقها عمل کردن. چرا؟ چون اولا میگن مراسیل محمد ابن ابی عمر را شیخ طوسی گفته در حکم مسانیده و مرحوم شیخ نجاشی میگه ولی ذالک الاصحاب یسکنون الى مراسیله، اصحاب به مراسیل او اعتماد میکنن. اما مرحوم آیت الله و به همین جهت مراسیل محمد ابن ابی عمر در این باب حجت و فتوا دادن، تمام اغسال نیاز به وضو داره الا غسل جنابت، الا غسل جنابت، نیاز به وضو نداره برای نماز. در نقطه مقابل مرسل محمد ابن ابی عمر، فقها یا معتقد شدن که چون مرا مرسل محمد ابن ابی عمر است پس که صحیح حساب میشه، و یا اگر ضعیفم شما حساب کنید منجبر به شهرته، چون بر طبق شهرت فتوایی عظیمی وجود داره. اما در مقابل اون دو تا روایت وجود داره که اتفاقا صحیح السنده، یکی از محمد ابن مسلم و یکی از حکم ابن حکیم، که این دو روایت امام علیه السلام می فرماید هر غسلی از وضو کفایت می کنه. می فرماید و ایو طهرن انقا من الغسل، کدوم طهر پاکیزه تر از غسله؟ غسل با وضو اصلا نمیشه سنجی. این دوتا روایت که صحیح السند هست مورد اعراض فقها واقع شده و فقها بهش عمل نکردن، لذا فقها چون عمل نکردن کسی سراغش نرفته ها، ولی مرسل محمد ابن ابی عمر حجته. مرحوم مولا احمد اردبیلی میگه ما به مرسل محمد ابن ابی عمر عمل نمی کنیم. ایشون در جلد یک مجمع الفائدت و البرهان صفحه 125 به چاپ مؤسسه نشر اسلامی، چون مجمع الفائدت و البرهان یک چاپ جدید منقح بسیار جالبی دارد که با حواشی آیت الله آقای ثانی چاپ میشه در مؤسسه الثقلی. خلاصه ایشون می فرماید ما به روایت صحیحه عمل می کنیم. آیت الله از آقای خویی هم همین فتوا را میده، همین نظرشون هم. البته یک نکته هست، مرحوم آیت الله از آقای خویی در غیر کتاب مبانی تکملت المنهاج در فتوا دادن یعنی در کل منهاج الصالحین خیلی با مشهور کنار میاد، در بحثای مدرسه نقد میکنه و واقعا بر اساس مکتب وثوق سندی پیش میره، اما هنگام فتوا دادن خیلی با احتیاط. یک خاطره ای مرحوم آیت الله آقای معرفت می فرمودن یک وقتی با آیت الله از آقای خویی بعد از درس گفتم آقا با این نظری که شما سر درس داشتید پس فتوای شما باید در منهاج صالحین عوض بشه. ایشون فرمودن بله درسته. بعد ایشون فرمودن ما در سال 1350 از ایران از عراق آمدیم، 50 شمسی، و فتوای آقای خویی در رساله و در منهاج همو بود. بعدم حتی آقای خویی فوت کرد و همین فتوا موند، عوض نشد. لذا این مسئله روشن است که آیت الله از آقای خویی در رساله عملیه و در منهاج الصالحین نوعاً بر اساس همون مکتب وثوق صدوری سیر می کند. یک جوری با مشهور فقها کنار میان. اما تو مبانی تکملت المنهاج که به قلم خودشون هست و در اواخر عمر نوشتنش، قبل از 1400 نوشتن که من در نوشتهی خوندم، این کتاب را به درخواست شیخ عبدالساتر قاضی جعفری لبنان نوشتن، که ایشون وقتی قاضی بیروت شد از آقای خویی تقاضا کرد که مبانی منهاج الصالحین را کامل کنن و اون 5 کتاب آخر را هم بنویسن. آقای خویی اول نوشتن و مبانیش هم نوشتن برای ایشون به نام مبانی تکملت المنهاج. در مبانی تکملت المنهاج این قضیه درست برعکسه، یعنی به صراحت نظر خودشون رو اعلام میکنن و برخلاف مشهور فتوا میدن و بحث میکنن، که عرض کردم در کل دروس فقهشون این طوریه. در مدرسه خلاف مشهور را حکم میکنن، اما در منهاج الصالحین و رساله عملیه این طوری نیست. اجازه بدید دنباله بحث را در جلسه بعد ادامه بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.